خارج فلسفه 26/10/91.
ما یه دونه دیگه از این تنبیهات باقی مونده که اگر انشاءالله تمام بشه وارد بحث اصلی بشیم مدخل. و رابعاً به رابعاً عبارات مدخل نهایه رسیدیم. ان هذا الفن لما کان اعم الفنون موضوعاً لا یشوز ان موضوعه و محمولاته الراجعت الیه شیء من الاشیاء لم یتصور هناک غایه خارجه من یقصد الفن لاجلها فالمعرفه بالفلسفه مقصوده لذاتها من غیر ان تقصد لاجل غیرها. بله، حضرت علامه رضوان الله تعالی علی، من اول عبارت رو با اون چه که خودم اعتقاد دارم معنا میکنم که تصریح استاد بزرگوار آیت الله جوادی هم همینه. حضرت علامه میخوان بفرمان که چون موضوع فلسفه اعم موضوعات، غایتی خارج از موضوع فلسفه وجود نداره، لذا غایتی خارج از علم فلسفه وجود نداره. قبلا هم این عبارت رو به یه مناسبت دیگه ازش استفاده کرده بودیم. ان هذا الفن لما کان اعم الفنون موضوعا، این تعبیر اینه، میگه این فن فلسفه چون موضوعش اعم الموضوعات، موضوعش غایت نداره، خودش هم غایت نداره. ان هذا الفن لما کان اعم الفنون موضوعا، چون موضوعش اعمه، لا یشوز ان موضوعه و محمولاته الراجعت الی، از موضوع فلسفه و محمولاتی که راجع به این موضوع هم چیزی بیرون نمیمونه. شیء من الاشیاء. خب اگه این طور شد خود علم غایت نداره. موضوع وقتی اعم شد، و ما قبلا این عبارت رو در چند تا تنبیه قبلا خوندیم، محمولات همه مسابق موضوع و راجع الالموضوع هست.
خارج باشه.
دیگه ما چیزی حالا غایت و اینا رو میگیم. حالا اول معلوم بشه خود این مطلب. وقتی موضوع اعمه، دیگه چیزی از موضوعات و محمولات مسائل خارج از موضوع نبوده، چیزی خارج از موضوع نیست. و چیزی خارج از علم نیست. اگر چیزی خارج از موضوع نبود ولی چیزی خارج از علم نبود، دیگه با این توضیحات اون اشکالات رو دیگه، چون ما قبلا یه بار اینو توضیح دادیم همین مطلب رو. خب همین، بخاطر همین دیگه ما چون قبلا چند بار اینو توضیح دادیم و لذا تکرار نمی کنیم اون مطلب قبلی را، فقط تذکر میدیم که ایشان میخوام بفرمان وقتی موضوع اعم بود علم اعمه. قبلا هم گفتیم، بعدن هم تو فرع خامس هم که همین بحث میاد دوباره گفته میشه، تو فرع قبلی هم همین مطلب اومد، موضوع وقتی اعم بود هیچی خارج از موضوع نیست، وقتی هیچی خارج از موضوع نبود دیگه علتی در کار نیست خارج از علم. موضوع که اعم بود هیچی خارج از موضوع نیست، پس چیزی به عنوان غایت که خارج از موضوع باشه در کار نیست. لذا هر چه که محمولات و موضوعات مسائل همه داخل فلسفه جا میگیره، چون اگر بخواد خارج از فلسفه باشه باید موضوع اعم نباشه، باید یه چیزی باشه که به موضوع بر نگرده. ایشون میتونه و همین جهت چند بارم اینو بیان کردیم، عرض کردم نمیشه به ایشون اینجا کسی اشکال بکنه شما مدعات اینه که فلسفه غایت نداره، داری میگی موضوع غایت نداره. ایشون میگه من که گفتم، من که موضوع میگم یعنی موضوع خارجی تکوینی که میگم، محمولم که میگم یعنی محمولات تکوینی راجعه علل موضوع. من اصلا کاری با علم به عنوان مجموعه گزاره ها ندارم. من دارم با متن واقع کار میکنم که موضوعی دارم، محمولی دارم، محمول مسابق موضوعه، موضوع که اعمه، محمولم مسابق اوه، چیزی بیرون نمیمونه. اگر این طوری شد، تعبیر ایشون اینه، لم یتصور هناک، دیگه امکان فرض نداره یه چیزی خارج از فلسفه باشه که بگیم غایت فلسفه است. لم یتصور هناک غایتون خارجتون من الفلسفه یقصد الفن لعجل اون آیت. بنابراین معرفت و بالفلسفه مقصودتون لذاتها، هر چی که غایت فلسفه شمرده میشه داخل فلسفه است. نمیشه گفت فلسفه رو برای یه چیزی غیر از فلسفه میشه خون، چون چیزی بیرون از فلسفه نیست که بخواد غایت فلسفه باشه. من غیر ان تقصد لعجل غیرها، بدون اینکه فلسفه بخواد لعجل غیرش، چون غیری نداره، چون استدلال بالا صدرش روشن بود، صدرش این بود که لا یشز ان موضوعه و محمولاته الراجعت الیه شیء من الاشیاء، چیزی بیرونش نیست تا بخواد غایتش باشه. جانم گفتیم در موضع فلسفه علوم اخص همه محمولات و موضوعاتشون مسابقه با فلسفه است. علم اخص دیگه اخص خوب پایین فلسفه است.
نه اصلا کلن عرض میکنم.
دا حالا من اون استدلاح اخصا رو بعدا بفرمایید ببینم چی میگه. الان این تموم بشه بعد استفاده میکنم. ببین من غیر ان تقصد لعجل غیرها و تکون آلتن لتوسل بها الى امر آخر. ایشون میفرماد بنابر این فلسفه اعم العلوم، چون اعم العلوم چون اعم الموضوعاتو داره، آیت نداره چون اعم الموضوعاتو داره. خلاصه حرف اینه، فلسفه موضوعش که شد اعم خودش میشه اعم، فلسفه موضوعش که شد اعم بی‌غایته، فلسفه موضوعش که شد اعم برهان لم توش جاری نیست، چون چیزی بیرونش نیست تا بخواد علتش باشه. همه اینا متفرع سر همین یه مبنا که چون من دارم با علم کار میکنم، علم نه به عنوان مجموع گزاره ها بلکه با موضوع تکوینی که عوارض تکوینی داره. و این نه اشتباه کرده هشت و ربع حاج آقا اشتباه. اگر ببینید اگر کسی آمده بگید بیاد پایین سردش نشه، بگید بیاد پایین بشینه اینجا اگر سالم موند دیگه بالاخره من دارم. نه حالا بیاد همجا تو. آره فلسفه چون اهم موضوعاتو داره اینطوری من غیر ان تقصد. بنابراین آقای طباطبایی میخواد بگه فلسفه لم یتصور غایتون خارجتون اهم، تصور نمیشه چنین چیزی. اگه تصور نشد دیگه فلسفه یک علم عالی نیست، به خاطر اینکه چیزی خارجش تصور نمیشه. بله بعد میفرماد نعم هناک فواید تترتب علیها. بله ما فواید اینا رو دیگه نمیتونیم بگیم امور خارجه. فواید به تعبیر زیبای استاد بزرگوار اون آیت الله جوادی یعنی قصایی که از خود فلسفه هم. برا تحریز و تحریک مبتدی به عنوان فائده، فواید، نه به عنوان غایت. نعم هناک فواید تترتب علی الفلسفه، فوائدی داریم که ترتب بر فلسفه پیدا میکنه. به این بیان بسیار خوب رو استاد بزرگوار ما حضرت آیت الله جوادی هم بسیار خوب توضیح دادن و تقریبا همین مطلب را بله توضیح دادن، خیلی هم خوب توضیح دادن و بله هم یعنی اینکه مبنا اهمیت موضوعه بسیار خوب توضیح دادن. در این رحیق صفحه 231 اشاره 16 هم دارن بر این بیان. بله علامه در چهارمین فر از فروع مدخل نهایه با توجه به اهم بودن موضوع فلسفه هر نقایتی را که خارج از فلسفه باشد برای آن نفع می‌بیند. با این بیان که چون خارج از موضوع فلسفه هیچ چیزی دیگر نمیتواند موجود باشد، از این جهت غایتی که خارج از آن باشد نخواهد داشت. حالا ما در مورد فقط بیان ایشون اختلاف اون سر واقعیت و وجوده، ایشون هی اینا رو به حقیقت وجود برمیگردونن. مدخل هنو بحث حقیقت وجود نشده واقعا، ولی اصل مطلب کاملا صاف. بر این بیان اشکال شده، اشکال استاد بزرگوار آیت الله مصباح هم بیان میکنن بدون ذکر اسم و جواب میدن که این دلیل با مدعا مطابق نیست. زیرا مدعا این است که فلسفه که علمی خاصه است غایت ندارد و برای اثبات مدعا چنین استدلال شده که چون موضوع آن اعم است خارج از آن موضوع چیزی وجود ندارد. مقتضای اعم بودن موضوع آن است که برای موضوع غایت نباشد نه برای علم. اشکال فوق با توجه به آنچه در اشاره قبل که بازم همین بحث انجام شد. بله اگر کسی علم رو به عنوان مجموعه گزاره ها ببینه، یه چیزیش بکنه غیر موضوع تکوینی که عوارض ذاتی خارجی تکوینی داره، بله او یه چیز دیگه است. اما از اول ما دیدیم چنین چیزی مورد نظره نیست، نه هم اقلائی میشه دیگه، اون میره کنار. این فضا که از قبل بیان شد، چند بارم توضیح داده شد و در اشارات قبل باش کار کردیم، اینطوریه. خیلی هم بر آن اساس این نکته آشکار میگردد که اگر گاهی در معرفی غایت فلسفه گفته میشود انسان فلسفه میآموزد تا موضوعات علوم دیگر را یا حقایق را از اعتبار یا تمیز دهد یا به احوال مبدأ و معاد و آنچه در حد فاصله بین این دو است یعنی وحی و نبوت آشنا شود، این امور در واقع هیچ غایت فلسفه نیستند تا از آن خارج باشند، بلکه به دلیل اینکه خود از زمره مسائل فلسفی است. به اینا میگه فوائد. فوائد یعنی اینها خودشون مسائل فلسفی هست ما برای تحریک و... با این توضیح حضرت علامه، توضیح فرماش هست علامه و توضیح استاد بزرگوار اون هست آیت الله جوادی که کاملا توضیح خوب درست و مقبولیه، فقط ما با واقعیت توضیح دادیم، ایشون با حقیقت وجود توضیح فرمودن. با این توضیح واضح میشه اشکالاتی رو که در ارتباط با بیانات در کلمات بعضی دیگه از بزرگان وجود داره. بله اصلا همش تکوینه، موضوع تکوینی، عوارض تکوینی، غایت تکوینی، بله همش همینه دیگه، با همین توضیحاتی که دادم. بله آقای الان این رو دوباره میگم، تو عبارت ایشون میگم
تکوینی نگاه کنیم، اهم بودن و غایت نداشتن اختلاف در تعبیر نمتونه یکی دلیل دیگری
باشه. خب اصلا ملازمات عامه است همه اینا. اصلا ما تمام حرفایی که تو فلسفه میزنیم همین، بله یکی بیانش میشه دلیل اون که غیر بیانه. شما هر اصلا نه بابا برهان ما، اصلا ما همه حرف هم که بخوایم ثابت کنیم با ملازمات عامه ثابت میکنیم. خیلی قشنگ فرمایش فرمودید، یعنی اهم بودن و غایت نداشتن یه حرف هم. حالا شما اختلاف در تعبیر دیگه نمیدونم، اگر ملازمات عامه که ما داریم میگیم یعنی همین، یعنی همین مسئله فلسفی است که اینو از طریق یه برهانی از نوع ملازمات عامه اثبات میکنه، همین که الان ایشون بیان کردن همش همینه. ایشون هم تو آخر همه حرفا رو میخوان بزنن دیگه. معذرت شریف شما بابا قبلا که بحث کردیم تو کلی جلسات گذروندیم، موضوع که میگیم یک بار موضوع تکوینی که دارای عوارض تکوینی است مورد بحث ماست. نه اصلا حمل که میگفتیم مفهوم ذهنی نیست، عوارض نیست هم. خب اینا رو ما بحث کردیم حاج آقا، جلسه به جلسه عبارت خوندیم. نه 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 آقا چیکارا، اصلا فلسفه وقتی گفت محمول، حمل، عوارض، عرض ذاتی، اخص اعم و اخص و موضوع از علل وجود محموله، اینا همه را با بیانات آیت طباطبایی در حاشیه اسفار در نهایه نشون دادیم که کاری مفاهیم ذهنی رو هم میگیره اما اختصاصی به اونا نداره. و حالا اونی که ابعد از همه ایناست اون علم به عنوان مجموع گذارا که مرکب اعتبار خود، اینا رو ما یه بار گفتیم اینا رو هم. معذر شریف شما عارضم، با این توضیحاتی که داده شد چند تا مطلب روشن میشه. اولا روشن میشه که استاد بزرگوار هست آیت الله مصباح در اول مدخل وقتی که علامه شروع کردن، اینو عنایت کنیم معمولا کمتر بهش تذکر داده میشه، وقتی علامه شروع کردن اون مقدمه را کلامون به منزلت المدخل لهذه الصناعه اینو بیان فرمودن، زیر عبارت غیر انا نشک، غیر انا لا نشک تعبیر عبارت ایشونه، فیزاله کما لا نشک فیزالک لا نرتاب ایزن فی انما ربما فلان، بحث خطا را مطرح کردن ایشون، تعبیر دارن اشارتون الی لم وجود الفلسفه والقرز من تعلمها، بعد اشکال کردن که علامه ایشون فرمودن ایشون اونجا اشکال کردن که آقای طباطبایی خواستن قد لم وجود فلسفه و علت وجود فلسفه و غرض وجود فلسفه را در بحث خطا تبیین کنن. و حالان که بحث خطا یک بحث معرفت شناسانه است و ما لازم نیست لم وجود فلسفه را تو بحث جوابش از اینجا ممشه که آقای طباطبایی لمی برای وجود فلسفه خارج از فلسفه قائل نیستن. بله همین لم علمی هم دارم میگم. لم علمی میشه فواید. علامه رضوان الله تعالی علیه باید حواستون باشه همه اینها را فواید میدانه. برای اینکه وقتی یک کسی از نظر فلسفی پذیرفت که من غایت ندارم، لذا علت غایی ندارم، لذا لم وجود فلسفه غیر فلسفه نیست، همه فلسفه لم فلسفه است. وقتی لم ثبوتی
در هر علمی
هم وقت در حال در هر علمی رو بعدن برسیم ببینیم چی میشه. در هر علمی رو ببینیم. در اگر من متوجه شدم که چون موضوع فلسفه اعم الموضوعات، فلسفه غایت نداره، لم نداره الا خودش، دیگه شما منی که بعدن اینا رو میگم فواید، اینطوری حرفمو معنا نکنید. بگید اینا فواید تحریکی هست. ایشون نگاه کن، دقت کنید، ایشون داره بعدم توضیح میده بلقر از من وزاله که ان معرفتنا بالواقعیات لا تکون دائما حقا و علما مطابقا للواقع فربما نحسب ما لیس بموجودن و مول فمست الحاجه الى علم یتکفل تمیز الموجودات الحقیقیه فی الفلا و کلامه هازا مثل کلامی فی اصول الفلسفه یوهم ان هازا هو اللم الاساسی بل الوحید. ما میگیم اگر شما میخواید فرمایش ایشون رو معنا کنید، ایشان اینا رو اسمشو میذاره فواید. اگر این فائده را تو مدخل میاره چون میخواد تکلیف مسئله واقعیت را از مسئله خطا و سفسطه و شک جدا کنه، این تناسبش با مدخله که الان اینجا میاد، نه اینکه این لم فلسفه است. شما اگر خواستید اینو توضیح بدید باید توضیح بدید که علا مسلک استازنا علامت طباطبایی فلسفه لم و غرض از تعلم و غایت و علت غایی نداره، تمام، به اون معنای فلسفی، بلکه فوائدی داره که این فوائد رو به تناسب مناسبت ها میشه تذکر داد. اینجا که مدخله چون بحث فلسفه و رئالیسته، بحث خطا مطرحه. یه جای دیگه ممکنه بحث دیگری مطرح بشه، اما اینا فوائدن. آقا اونا که فوائد که تترتب علیه یک نکته. نکته دوم
واقعیت غایت واقعیت دیگه
غایت نداره دیگه، غایت خارجی نداره.
آفتاب
آمد دلیل آفتاب یعنی همین، یعنی ملازمات عامه. ملازمات عامه همین است که گفتی، یعنی چیزی. ببین این بعدن میشه ملازمه عامه. ببینین آقایان، همه مطلب یه چیزه، شما اینو هر طور به چرخونی خودشه. میرسیم حالا در خدمت قایت دیگه نمیدونم یعنی چه، هر چی میشه بشه، چه کار تعبیر، اختلاف در تعبیر بشه، هر چی بخواد بشه بشه. قایت فلسفه موضوعش اعم الموضوعات، چیزی خارجش نیست. خب نتیجه خوشو مسئله علم دیگه نشد، لازم که کلامون به منزلت المدخل، به منزلت المدخل، یعنی نداریم مدخل. بابا نداریم. وقتی شما دارید میگید این اعمل موضوعاته و چیزی بیرونش نیست، اولا میگید کلامون به منزلت المدخل. بله چاره ای ندارید، تنها چیزی که دارید که هیچ کارش هم نمیتونید بکنید اون اصل واقعیته که موضوع فلسفه است که مسئله نیست، بیرون فلسفه. محضر شریف شما عارضم که این یه نکته. نکته دوم این اشکالی که ایشون وارد کردن و مسئله علوم عالی و علوم اصالی رو مطرح کردن، استاد بزرگوار آیت الله مصر با ذیل همینجا، اگر با عنایت به اشکال ایشون به مطلب باشه درست، یعنی اگه ایشون بخواد بگه غایت نداشتن موضوع فلسفه ربطی به غایت نداشتن فلسفه نداره، خب یه حرفیست. خب. چون مبنا را قبول ندارن میخوان اشکال کنن، حرفی ندارن. اما اگر مبنا را قبول کنن، یعنی بگن موضوع که غایت نداره، علم به خاطر اینکه محمولا علم یعنی نه علم به عنوان مجموع گزاره ها، علم یعنی محمولات راجعه الی الموضوع و مسابقه با موضوع، چیزی بیرونشون نیست، بعد بخوان مسئله رو یه طور دیگه معنا کنن، مبنا رو نمیفهمین فرمایش ایشون. اگه اشکال به مبنا دارن که پایان عبارتشون درسته، همین
اشکال مصباح چیه؟
همین رو دارم عرض میکنم. آقای مصباح فرمایشش خوندیم دیگه تو عبارت های جوادی. آقای مصباح میخواد بگه من چون غایت نداشتن موضوع را ربطی به غایت نداشتن فلسفه نمیدانم، میگم موضوع غایت نداره، فلسفه غایت داره. خیلی خوب، این یعنی چون بین اینا ملازمه نمیبینم، این مبنا را قبول ندارم. اگه این مبنا را قبول ندارید، لذا غایت دارید برای فلسفه، بلو غایتی برای موضوع نداشته باشید. بعد میگید این حالا که غایت حتما هست، غایت دارم، نمیتونم بگم فلسفه غایت نداره، ولی میخوام بگم فلسفه غایت داره اما عالی نیست. اینطوری میخوام معنا کنم، این حرفی نداره، حرف خوبی. بنابراین که چی؟
مبنا
را قبول نداشته باشه. یعنی فیلسوفی است که میگه من مبنا را قبول ندارم، اما اگر کسی مبنا را قبول کنه، فلسفه غایت نداره لذا عالی نیست. نه اینکه فلسفه غایت داره، وقتی غایت داشت عالی نیست، چون به خاطر علم دیگری. آی مصباح چون مبنا را نپذیرفته، بین غایت نداشتن و عالی نبودن فرق میذاره. میگه فلسفه غایت دارد
ولی
عالی نیست، چون مثل علم منطق نیست، مثل علم اصول برای علم فقه نیست. اینطوری هست آقای مصباح، حرفشون این. ما این حرف رو عرض کردم با اگر کسی انکار مبنا کنه میگیم حرفی نداره، اما اگر کسی مبنا را قبول بکنه که ما چاره‌ای نداریم از قبول مبنا، به خاطر اینکه عرض کردیم موضوع واقعیت تکوینی است که محمولاتش عوارض تکوینی شن، عدم عالیت به خاطر نداشتن غایته. این دو نکته. نکته سوم، حالا فرض کردیم مبنا را قبول نداریم، عنایت بفرمایید، ایشون عنایت کنید، میگن غایتی که ما برای علم داریم لااقلش ارضاء غریزه حب به اطلاع و کشف حقیقت. میگه علم غایت داره، حداقل غایت علم اینه که من میخوام غریزه ای دارم به نام این که کنجکاوی کنم بفهمم. حداقل این غایت چیه؟ اینا فرمودید حداقل این غایت چیه؟ ارضاء. خیلی خوب، میگیم بسم الله تعالی، این میشه غایت علم به عنوان مجموع گزارا. ببینید ما قرار بود تو موضوع تکوینی که عوارض تکوینی داره کار کنیم، موضوع تکوینی که عوارض تکوینی داره غایت نداره. علم که داریم میگیم باید به ما بگید آیت الله مصباح علم یعنی چی؟ علمی که خودتون میگید یعنی مجموع گزاره ها؟ این علمه؟ بله. لذا ببینید اینجا سه تا مطلب میشه، خواهش میکنم این سه تا رو شماره بزنید که صاف بشه. یک، دعوا سر موضوع تکوینیه. دعوا دو، دعوا سر علم به عنوان مجموع گزاره ها آیا نیست؟ اگر کسی بخواد بین غایت نداشتن موضوع و غایت داشتن علم فرق بذاره، باید باز روشن کنه برای ما کدوم علم رو میخواد دارایه. یکی علم به عنوان مجموع گزاره ها رو میخواد غایت دار کنه، بگه لااقل اینه که من در واقع غریزه کنجکاویم رو میخوام اشباع کنم. بقیه حرف خیلی خوبیه.
عالم
نه، حالا علمه، او علمه، نه معلومه به ذاتشه، معلومه به ذات چند مراتب وجود عالمه، عالم هم دنبالش میاد دیگه، عامل عالم استکمال پیدا میکنه. ما قبلا اینو تو مقدمه بحث اسفار گفتیم برای شما.
اون
استکمال قوه نظری. آه بر نداره باشه، اما اینم بشه مربوط به چی شد الان آقا؟ یعنی ما باید از حضرت آقا این سوال واضح رو بپرسید که شما کدومو دارید قایت دار میکنید؟ آیا در واقع و علم به عنوان یک امر خارجی را قایت دار میکنید و بین علم و موضوع تفکیک قائل میشید؟
علم خارجی فن نیست که
علامه. نه چرا، علامه که داره میگه فن، منظورشون از فن یعنی همین فلسفه‌ای که عوارض ذاتی داره، داره با مدخلش کار میکنه. بله میدونم، حالا دیگه اونشون نظرش اینه، عوارض ذاتی که مطرح فرمودن یعنی اینا. ببین ما حاج آقا سر کلمات که با هم دعوا نداریم، ما صاف داریم حرف میزنیم، داریم میگیم موضوع تکوینی که عوارض تکوینی داره و عوارضش مسابقه او هستن، تکلیف موضوع که روشن میشه، تکلیف علمم روشن میشه، علم به این معنا تمام. اگر موضوع تکوینی رو از علم جدا کردیم، سوال میکنیم کدوم علم؟ باید سوال کنیم ما، اونی که ارضاء غریزه میکنه و غریزه کنجکاوی ما را اشباع میکنه، اونی که غریزه ما را اشباع میکنه و اینا، اون حسابش رو جدا کنیم. لذا فرمایش استاد بزرگوارمون هست آیت الله مصباح تو این فضا که اگر شما به ملتزم به این بشید موضوع را از علم و علم خارجی را از علم به عنوان همین علمی که بهش میگیم فلسفه، علمی که بهش میگیم ریاضی، علمی که بهش میگیم فیزیک، اینطوری جدا کنید، قایت روشنی به نام ارضاء غریزه کنجکاوی وجود داره که تو همه این تلاش های علمی ما وجود داره. اینا اگر اینا رو جدا کنید، اون موقع تو این فضا شما میتونید بگید من یه علوم عالی دارم یه علوم اصالی دارم. علوم عالی مثل علم منطق، علوم عالی مثل ریاضیات، اون طرف نسبیه ها دیگه با خودتونه، ریاضیات برای فیزیک، برای فیزیک برای مثلا شیمی یا بالعکس، حالا فیزیک و شیمی برای زیست شناسی. الان هست اینا تو تقاسیم علوم، هیچ اشکال نداره. یه کسی میگه من زمین شناسی و میخوام بخونم، چاره ای ندارم، باید فیزیک و شیمی بلد باشم تا بتونم زمین شناسی کار کنم. هیچ کاری به تکوین من ندارم، من میخوام فیزیک بخونم، باید ریاضی بخونم تا بتونم خلاصه معادله نور بنویسم. خیلی خوب، رسم منحنی کنم انجام بده. من تا فیزیک تا ریاضی نخونم فیزیک نمیخونم، تا فیزیک نخونم شیمی یاد نمیگیرم، تا شیمی نخونم زمین شناسی و زیست شناسی یاد نمیگیرم. خیلی خوب، اگر من دنبال این قایات عقلائیه هستم برای علوم مختلفه که فوائدی معنا کنم، اون موقع علوم عالی و علوم اصالی تکلیفشون روشن میشه. علوم عالی و علوم اصالی تو این فضا روال خودشونو دارن. اگر من تو این فضا سیر نکنم، برم تو متن واقع، در متن واقع با موضوع تکوینی که دارای عوارض ذاتی تکوینی است کار کنم، عرض ذاتی رو اونطوری معنا کنم، آیا میتونم بین علم و بین موضوع تفکیک قائل بشم؟ آیا میتونم بین علم و بین موضوع، میخوام چی بگم؟ میخوام بگم ببین ارضاء غریزه کنجکاوی گزاره فلسفی نیست. آقای مصباح رو ما همینو میگیم، ما داریم میگیم شما روشن باید برا ما بگی اونی که استاد شما علامه طباطبایی داره میگه، استاد بزرگوار ما آیت الله جوادی داره میگه، آفتاب آمد دلیل آفتاب رو بیان میکنه، گزاره فلسفی رو میخواد بکنه قاید، اونم تو این فضا. این مطلب رو میخوام چون تمامش کنم یه جمله دیگه هم میگم. استاد بزرگوار جناب آقای فیاضی شاید از این جهت عبارتشون یه مقدار روشنتر باشه. استاد بزرگوار آیت الله مصباح یه مقدار صریح نگفتن علم به عنوان مجموعه گذاره. آقای مصباح نفرمودن، ولی آقای فیاضی در این حال که انصافاً تصریح میکنن که آقای فیاضی در این حالی که تصریح میکند که بله هذه الجمله و این کان ظاهر فی نفی القای عن الفلسفه، این جمله همین جمله است که الان خوندیم، لم یتصور هناک قایتون خارجتون من، خواهش دارم اینا رو دقت کنید، لم یتصور هناک قایتون خارجه، یعنی لم یتصور یه گزاره ای که این گزارهه محمول و موضوعی از داشته باشه، محمول عرض ذاتی موضوع فلسفه نباشه. اینطوری لم یتصور هناک قایتون من خارجتون من الفلسفه، ما قایتو اینطوریم، یقصد الفلسفه لعجلها، چون هرچه گزاره دارید عوارض ذاتی واقعیت تکوینی هن که محمولات راجعه الی موضوع هن. اگر اینه بعد که میگه فن معرفت و بالفلسفه مقصودت و لذات ها، یعنی برای این گزاره ها، من غیر ان تقصد لعجل غیرها، یعنی غیر نداره، نه اینکه غیری داره ولی این اصالی نه عالی. ما تو این فضا ها، اما اگر فضا را ایشون خیلی قشنگ اینجا تصریح میکنه که بله این صریح عبارت آقای چیزه، بعد میفرماد این جمله چون مصرحه، حالا ببینید، یک اینو میگه، دو یه تعبیری داره ایشون که تعبیر خوبیه، باز روشن میکنه که اختلاف با ما با ایشون کجاست. میگه الف برای توضیح حرف های طباطبایی، کان العلم عبارتن عن مجموعه من المسائل. این تعبیرم از این جهت خوبه که کاملا نشون میده ایشون میخواد علم به عنوان مجموعه از مسائل را وسیله ارضاء غریزه کنجکاوی ما بدان. خیلی خوب حرف میزنه. که اگرم او بشه دیگه یه مسئله هم ممکنه غریزه کنجکاوی من را به مقدار خودش جواب بده. توجه فرمودید؟ اگر این مطلبه با این تعبیر، خب این تکلیف ما روشن میشه. یعنی ما باید فضاها رو با همین فضا دو سه تا نکته‌ای که عرض کردم درست جدا کنیم. فضاها باید قشنگ جدا بشه، موضوع تکوینی و عوارض ذاتی تکوینی، عدم خارج شدن چیزی از این دایره، نبود عدم تصور قایتی خارج از این دایره. اگر اینا رو نمیگیم، داریم یه کار عقلایی میکنیم، میخوایم این فعل ما طلب علممون رو براش قایت درست کنیم، بعد این علم رو هم که بهش میگیم مثلا فلسفه، فیزیک، شیمی، فلان فلان، میگیم حداقلش اینه که غریزه کنجکاوی منو اشباع میکنه. بعد از این ممکنه خودش رو برای خودش بخوام، به اضافه اشباع غریزه ممکنه بخوامش برای یه علم دیگری، لذا عالی یا اصالی. اینا را ایشون، ولی متاسفانه هم ایشون و هم استادشون است آیت الله مصباح، خواستن بگن این درست نفع میکنه، الا ان علامه لما صرح فی مقدمه بدایت الحکمه به وجود القایت لها به قوله و قایته تمیز الموجودات الحقیقیه من غیرها و معرفت العلل العالیه للوجود و بالاخص العلت الاولا، خواستن میگن او عبارت رو قرینه قرار بدید که ایشون قایت قبول داره. خیلی عجیبه دیگه این جور تفسیر کردن. ایشون اگه فرمایشی در بدایه داره، خب او بدایه است. الان که داره بحث نهایه میکنه، بحث واقعیت و تسابق محمولات، و شما هم اقرار دارید که صریح این عبارت اینه که من قایتی خارج از فلسفه ندارم، خب اینه چطوری میخواد با اون یکی؟ لذا شما حقش اینه، حق مطلب اینه، شما فضاها را از هم جدا کنید، همطور که من عرض کردم، در فضایی که استاد بزرگوار ما هست آیت الله جوادی به عبارت علامه میپردازه، موضوع تکوینی، محمول تکوینی، عرض ذاتی، تساوق محمولات با موضوعات، اعم بودن موضوع و اعم بودن علم، علم به همین معنا که عرض کردم، نبود عدم امکان تصور قایتی خارج از این مجموعه مبنای کارم، اونا میشن گزاره‌های فلسفی و فواید مترتبه که خودشون گزاره فلسفیان و داخل در دایره فلسفه این سیر خودشو داره. در فضای دیگری که کسی این حرفا رو نزنه یا قبول نداشته باشه یا بخواد از منظر دیگری به این مطالب نگاه بکنه، خب حرفای دیگه میشه زد. یعنی ما قشنگ مشخص کنیم که داریم با استادمون هست علامه طباطبایی وقتی کار میکنیم چی میخواییم بگیم، نیاییم حرف خودمون رو که بر یک مبنا یا چند مبنای دیگه داریم میزنیم. یک مبنا یعنی تفکیک بین غایت موضوع و غایت علم، چند مبنا یعنی تفکیک بین این که من علم رو چی معنا میکنم اصلا. اگر ما اینطوری نگاه کردیم، ما انصاف مطلب اینه با اون مبانی که طی کردیم و سیر کردیم، فرمایش استادمون هست آقای جوادی را به تبع استادشون هست علامه طباطبایی میپسندیم و میپذیریم. وجود اون حرفای عقلائیه را برای علم به اون معانی نفع نمی کنیم، ربطی هم به بحث ما بله نداره. و صلی الله علی محمد و آله.
قایت با چی معنی؟ قایت با حل مرکبه بیان میشه. قایت میشه علامه تو احکام
متفرقه دیگه. یکی یکی
قایت همیشه در فضای مشهورم باز نمیتونه
نفسی که ما داریم اول علم گفتی طبق نظر سوال مرحوم علامه توی احکام متفرقه وجود داره.
شما اول یه دردی داشتید، بعضی از این چیزا رو می‌نوشتید، ما وقتی